ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. 10 استان ایران برای مقابله با طوفان احتمالی در آماده باش کامل به سر می‌برند. رئیس جمهوری ایران می‌گوید دولتش زنجیرهای تحریم را پاره خواهد کرد. داده‌های یک نظرسنجی می‌گوید ایران منفی‌ترین تأثیر را بر افکار عمومی دارد. معاونت عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آماده باش 100% امدادگران در 10 استان ایران خبر داد. معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرده است که امدادگران در استانهای تهران، سمنان، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، خراسان رضوی در حالت آماده باش هستند. سازمان هواشناسی روز سه‌شنبه 13 خرداد اخطار داده بود که بارش شدید باران و طوفان در شهرهای شمالی، شمال غربی و شمال شرقی ادامه خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی خود در آرامگاه آیت الله خمینی اعلام کرد که دولت ایران در چارچوب معیارهای منافع ملی و خطوطی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده از حقوق هسته‌ای دفاع و زنجیرهای تحریم را پاره خواهد کرد. به گزارش فارس، آقای روحانی در این سخنرانی که به مناسبت 25مین سال مرگ آیت الله خمینی انجام می‌شد، انرژی هسته‌ای، ثبات، صلح و نفوذ در منطقه و جهان را حق مسلم ایران خواند و به مردم قول داد که در دولتش در مسیر تدبیر، اعتدال و امید حرکت کند. بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه گلوب اسکن پیپا از مردم 24 کشور جهان صورت گرفته، کشورهای ایران و آلمان به ترتیب منفی ترین و مثبت ترین تأثیر را بر افکار عمومی جهانیان داشتند. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، بین سالهای 2013 و 2014 از 24542 تن خواسته شد تا از لحاظ میزان تأثیرگذاری به 16 کشور جهان امتیاز مثبت یا منفی بدهند. در میان این 16 کشور، ایران با کسب 60% رأی منفی نخستین کشور از نظر داشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی معرفی شده است. پس از ایران، کره شمالی، پاکستان، اسرائیل و روسیه رتبه دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. کشور آلمان نیز به عنوان کشوری با حد اکثر تأثیر مثبت بر جهان معرفی شده است. نام کانادا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن پس از آلمان در این لیست دیده می شود. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اعلام کرد که شیوع بیماری کرونا در عربستان سعودی مانع و تهدیدی برای زائران کعبه نخواهد بود. به گزارش ایرنا، آقای قاضی اسکر اعلام کرده که تاکنون 720,000 زائر ایرانی به عربستان اعزام شدند، اما موردی از ابتلا به این بیماری گزارش نشده است. 8 خرداد ماه، علی اکبر حق دوست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرگ یک زن کرمانی 53 ساله بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را تایید کرده بود. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته سقوط حاصل تلاش همکارم کیوان حسینی. توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 31، تصمیم ابرقدرت‌ها.
در فصل نخست سری برنامه‌های سقوط که پخش آنها در سال گذشته همزمان با 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد سال 32 آغاز شد، در 30 قسمت بازیگران کلیدی عرصه سیاست ایران در سال 32 را بررسی کردیم. در آن 30 قسمت شنیدیم که محمد رضا شاه، محمد مصدق، جبهه ملی، حزب توده و اسلام‌گرایان در سال‌های آغازین دهه 30 در چه وضعیتی بودند. همچنین روابط ایران با بریتانیا و آمریکا و تاریخچه کشف و اکتشاف نفت در ایران را بررسی کردیم. در آن 30 قسمت شنیدیم که در دوره زمامداری محمد مصدق او چگونه نفت ایران را ملی کرد و چطور بحران‌های سیاسی گوناگونی را پشت سر گذاشت تا روزی که فرمان برکناری خود را از دست سرهنگ نصیری تحویل گرفت و 3 روز بعد در پی اعتراض‌های خیابانی و حمله قوای نظامی به مراکز دولتی به زندان افتاد. پخش فصل دوم سلسله برنامه‌های سقوط از امروز آغاز می‌شود و تا روز 28 مرداد سال 93 ادامه خواهد داشت. در فصل دوم سلسله برنامه‌های سقوط، میزان دخالت آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد و همچنین سرنوشت بازیگران این رویداد بعد از پیروزی کودتا و وضعیت نفت بعد از سقوط مصدق را بررسی خواهیم کرد و از اثرات این واقعه بر سرنوشت ایرانیان خواهیم گفت. مصدق که سقوط کرد، مجادله شروع شد. بحث 60 ساله برای کشف زوایای پنهان آنچه در این روز رخ داد، مجموعه‌ای است از اظهار نظرهای متناقض تبلیغاتی و سیاسی در کنار استدلال‌های حقوقی و قانونی و پافشاری بر حقایق تاریخی. 28 مرداد نقطه آغاز اختلاف نظری است بنیادین میان هواداران محمد رضا شاه پهلوی، مخالفان کمونیسم و برخی طرفداران گروه‌های اسلامی با طرفداران محمد مصدق. فارغ از علل و زمینه‌های آنچه در این روز رخ داد، یکی از مهمترین ابعاد این واقعه که خط‌کشی میان موافق و مخالف را شفاف می‌کند، پاسخ به این سوال است که میزان دخالت و تأثیر آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها بر 28 مرداد چقدر است. آیا 28 مرداد یک کودتای تمام عیار بود که توسط سازمان CIA انجام شد، یا اینکه اعتراض‌های مردمی و سازماندهی خودجوش افسران مخالف مصدق در ارتش بدون کمک CIA دلیل اصلی سرنگونی مصدق بودند؟ پاسخ به این سوالات کلیدی است که اساساً به آنچه در تابستان سال 32 در ایران رخ داد اهمیت می‌دهد و آن را فراتر از رقابت سیاسی بر سر قدرت به واقعی تبدیل می‌کند که اثرش تا امروز در زندگی ایرانیان دیده می شود. درباره نقش CIA در سقوط مصدق، اسناد و منابع گوناگونی وجود دارند که نه تنها این نقش را تایید می کنند که برخی از آنها آنچه رویداد را یکسره عملیات طراحی شده این سازمان می دانند. یکی از نخستین منابعی که دخالت آمریکا در سقوط مصدق را تشریح می کند کتابچه است که امروز آن را به نام گزارش ویلبر می شناسیم. گزارش ویلبر توسط یکی از ماموران CIA به نام دونالد ویلبر در سال 1954 میلادی 1333 خورشیدی نوشته شده است. چنان که در این سند آمده، دونالد ویلبر خود از طراحان عملیاتی بوده به نام تی پی آجاکس، عملیات سرنگون کردن محمد مصدق نخست وزیر ایران. وجود این کتابچه که با اهداف آموزش و برای مصرف درون سازمانی تهیه شده بود، در سال 2000 میلادی توسط روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش شد. این روزنامه متن کامل آنچه ویلبر نوشته بود را منتشر کرد. این متن هم اکنون در وبسایت نیویورک تایمز در دسترس همگان قرار دارد و از آن سال تا امروز چندین ترجمه فارسی از آن نیز در ایران منتشر شده است. دومین سند مهم کتاب خاطرات مأمور دیگری است به نام کرمیت روزولت، افسر ارشد سازمان CIA در امور خاورمیانه و رئیس اجرایی عملیات تی پی آجاکس، که همزمان با انقلاب ایران و سرنگونی محمد رضا شاه اجازه یافت خاطراتش را از وقایع سال 32 منتشر کند. سومین منبع مهم مطالعات پژوهشگران است که تلاش کردند جزئیات آنچه را در 28 مرداد رخ داد بکاوند. در میان این پژوهشگران دو تن، مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین در نو اورلان، و مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی و مدیر تحقیقات این سازمان غیر دولتی، هر دو میگویند که با برخی ماموران دستاندرکار CIA در ماجرای سرنگونی مصدق مصاحبه کردند. چهارمین و آخرین منبع اصلی نیز اسنادی است که سال گذشته و همزمان با 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد توسط سازمان CIA منتشر شدند و بر پایه این اسناد برای نخستین بار به طور رسمی مداخله این سازمان در وقایع روز 28 مرداد تایید شد. بر پایه این مجموعه منابع است که گروهی تحلیلگران آنچه را در روز 28 مرداد رخ داد یک کودتای سراسر آمریکایی توصیف می‌کنند. از آن جمله یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و استاد دانشگاه، که معتقد است برنامه ریزی برای سرنگون کردن مصدق از مدت‌ها پیش از مرداد 32 آغاز شده بود.
آنها بعد از سیه تیر برنامه ریزی برای کودتا را آغاز کردند، چرا که بعد از سیه تیر هم سفیر آمریکا و هم سفیر بریتانیا به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با استفاده از مجلس از دست مصدق خلاص شوند و تنها راه یک کودتای نظامی است. بدین ترتیب این دو نفر از آن زمان جلساتی برگزار کردند تا ببینند چطور باید کودتا را اجرا کنند. و خب اولین موضوع مهم این بود که چه کسی نامزد مناسبی است تا رهبری کودتا را بر عهده بگیرد.
اما مارک گازیروفسکی، نویسنده کتاب محمد مصدق کودتای سال 1953 در ایران، درباره زمان تصمیم گیری نظر دیگری دارد. او میگوید که آمریکایی‌ها 4 ماه بعد از 30 تیر با پیشنهاد بریتانیا برای سرنگون کردن مصدق روبرو شدند، اما از پذیرش آن سر باز زدند.
The US decision to overthrow Mossadegh occurred basically in the first 3 months of 1953.
آمریکا در 3 ماهه نخست سال 1953 تصمیم گرفت که مصدق را سرنگون کند، زمانی که دولت جدید آیزنهاور به قدرت رسید. دولت ترومن حاضر نشده بود که علیه مصدق به اقدامات مخفیانه دست بزند. بریتانیایی‌ها در نوامبر سال 1952 با دولت ترومن تماس گرفته بودند و پیشنهاد کودتا را ارائه کرده بودند، اما دولت ترومن این پیشنهاد را رد کرده بود. اما وقتی آیزنهاور به قدرت رسید، ظرف کمتر از 2 هفته برنامه ریزی برای کودتا آغاز شد. از این زمان گام‌های گوناگونی برای انجام کودتا برداشته شد که مهمترینش در پایان ماه مارس سال 1953 بود که شخص آیزنهاور هم با انجام کودتا موافقت کرد. اما مسئله کلیدی در اجرای کودتا به قدرت رسیدن آیزنهاور بود، به قدرت رسیدن جمهوری خواهان به جای دموکرات ها.
چرا دموکرات های آمریکایی و در رأس آنها هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، با سرنگون کردن مصدق مخالفت کردند؟ مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی که یک بنیاد مطالعاتی در دانشگاه جورج واشنگتن است، معتقد است که علت اصلی مخالفت ترومن با سرنگونی مصدق عرف دیرینه رؤسای جمهور در آمریکا بوده که در پایان دوره تصمیمات مهم اتخاذ نمی کنند.
همانطور که می‌دانید، بریتانیایی‌ها ایده کودتا را مطرح کردند و به دنبال اقدامات به شدت دراماتیکی بودند و در ابتدای امر امیدوار بودند که بتوانند دولت ترومن را قانع کنند که حتی به درگیری نظامی تن بدهد. مثلا به دنبال ملی کردن نفت، به دنبال این بودند که کشتی‌های نظامی در خلیج فارس به سوی ایران شلیک کنند، که دولت ترومن به شدت با این کار مخالفت کرد و جلوی این کار را گرفت. اما بریتانیایی‌ها دست نکشیدند و در اواخر سال 1952 باز با مقام‌های دولت ترومن تماس گرفتند و از آنها خواستند که طرح کودتا را جدی بگیرند. اما در این مقطع انتخابات برگزار شده بود و دموکرات‌ها انتخابات را باخته بودند. اینجا در آمریکا این پروتکل وجود دارد که در ماه‌های پایانی دوره یک دولت اقداماتی با ابعاد بزرگ انجام نمی‌شود. برای همین آدم‌های ترومن فکر کردند که کاری مثل کودتا در ایران در آستانه روی کار آمدن دولت جدید کار درستی نیست. این دلیل قضیه بود.
دوایت آیزنهاور در روز 20 ژانویه سال 1953 میلادی، 30 دی ماه سال 1331 خورشیدی، در آمریکا به مقام ریاست جمهوری رسید و جانشین هری ترومن شد. در کابینه او دو برادر، جان فاستر دالاس و آلن دالاس، دو مسئولیت مهم وزارت امور خارجه و ریاست سازمان CIA را به عهده گرفتند. برادرانی که به گفته کرمیت روزولت نقش اصلی را در تصمیم آمریکا برای سرنگونی مصدق بازی کردند. در واقع آنطور که کرمیت روزولت گفته است، این فاستر دالاس بود که حتی پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری و مدتی بعد از اینکه جمهوری خواهان انتخابات را بردند، طرح کودتا علیه مصدق را پیشنهاد کرد. بخش بعدی سری سقوط به جزئیات عملیات CIA در ایران خواهیم پرداخت. نقشه آنها برای سرنگونی مصدق دقیقاً چه بود و چگونه این نقشه را اجرا کردند؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.